به نام آن کسی نام از او یافت. دوستان و بیننده های عزیز برنامه پرتو نور سلام عرض میکنم. انشالله که روز خوبی رو داشتین و امروزم ما خوشحالیم که در خدمت آقای مهندس بازرگان برای شما عزیزان برنامه تهیه کردیم. این روزا خیلی صحبت از وقایعی که توی یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاده. هر کانال تلویزیونی رو باز میکنی، هر روزنامه رو نگاه میکنی، راجع به حوادثی که اتفاق افتاده صحبت میکنم و همه شما در جریان هستین به خاطر چاپ یک سری کاریکاتورایی که در روزنامه‌های دانمارکی و بعد هم کشورهای اروپایی به تدریج این عکس‌ها رو چاپ کردن. واقعا آشوبی تو تمام کشورهای مسلمان به پا شد که با تظاهراتشون، با مخالفتاشون تعصبات مذهبی خودشون رو نشون دادن. و خیلی جالبه که این تنها واقعی نیست. ما اگر که شما بینندگان عزیز یادتون باشه، سال گذشتم با جناب آقای مهندس بازرگان راجع به حادثه‌ای که در هلند اتفاق افتاده بود و به خاطر نشون دادن فیلمی که درست کرده بودن سر و صدای بزرگی برپا شده بود. واقعا ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، چجوری، اصلا علت این کارا چیه، آیا جامعه غرب چه هدفی داره با این کارش، آیا داره مسلمونا رو داره آزمایش میکنه یا میخواد به جامعه نشون بده ما مسلمونا اهل تظاهر کردن و آشوب برپا کردنیم یا میخواد ثابت کنه آزادی وجود داره. اینا همه سوالایی که توی مغز آدم میاد و ما نمیدونیم که چه جوری جلوی این چیزا رو بگیریم و به خاطر همین ما سعی میکنیم تو برنامه پرتو نور هر مسئله که به وجود میاد با متخصصین، با کسایی که با قرآن آشنایی دارن، به عنوان یک مسلمان وظیفه خودمون بدونیم به کتابمون مراجعه کنیم، ببینیم آیا خودمون رو زیر سوال ببریم، ببینیم آیا واقعا کارهایی که ما میکنیم درسته، درست نیست، خدا چه پیامی رو بر ما فرستاده. پس عزیزان با ما باشین تا با این سوالات شماها رو با جناب آقای مهندس بازرگان مطرح کنیم. آقای بازرگان به برنامه خودتون خوش اومدین. اجازه بده من اول سوال رو به این شکل مطرح کنم که با این جریاناتی که راجبش صحبت کردیم که اتفاق افتاده، واقعا این غربیا هدفشون چیه؟ کارشون تحریک توطئه است یا چی رو میخوان نشون بدن؟ یا میخوان آزادی یا آزادی قلم یا بیان رو توضیح بدن؟ اگه نظرتون رو برای ما بگین خیلی خوشحال میشیم.
با سلام و شادباش خدمت بینندگان عزیز گرامی و با تبریک ایام که به هر حال سال جدید درش قرار گرفتیم. این مسئله همینطور که خب سابقا هم چند بار اتفاق افتاده چیز تازه ای نیست و بارها ما هم متعرض شدیم. اینطور که سوال فرمودن هم طبیعیه و هم توطئه است، یعنی نمیشه به سادگی قضاوت کرد. طبیعیه به دلیل اینکه به هر حال در دنیای غرب آزادی هایی هست، مردم سالیان دراز براش مبارزه کردند، برای آزادی بیان، آزادی قلم، تجربه طولانی قرون وسطا رو دارن، نزدیک به 1000 سال سلطه ارباب کلیسا رو در ذهنیتشون، در خاطره تاریخیشون دارن. بنابراین اینطوری که اونها به مسائل نگاه میکنن ما در مشرق زمین برامون شاید خیلی آشنا نباشه. نسبت به مقدسات و معتقدات خودشونم جایی که آزادی قلم و بیان مطرح میشه رحمی ندارن. اون فیلم آخرین وسوسه مسیح و اگر از خاطر نبرده باشین، The Last Temptation of Christ، اونجا هم حتی در فرانسه یه سینمایی رو آتیش دادن، یه کسی هم حتی کشته شد. یعنی این برخوردها تو جامعه غرب هم هست، طبیعیه. یعنی هم میتونه این طبیعی تلقی بشه اگه یه فیلمی تهیه میکنن، تئاتری رو نمایش میدن، ویدیویی تهیه میشه، مجله یه مقالهی مینویسه، هم میتونه خیلی طبیعی باشه و همین که دنیا رو هم به این سادگی نمیشه گرفت. جنبه های توطئه‌آمیزم همواره هست. به هر حال همه صلح‌طلب و آشتیجو و اهل صفا که نیستن. به هر حال وقتی آب گلالود بشه میشه ماهی گرفت. به هر حال باید اختلافاتی باشه، درگیری هایی باشه، تا کسانی که منافعشون در جنگ و درگیری و فروش اسلحه با ایناست به هر حال کار کاسبی اونها هم بگرده. بنابراین همواره یک معجونی هست، هم از طبیعی بودن این قضایا و هم عوامل و دستهایی که پشت این جریانات هست، تحریکاتی رو گهگاه انجام میدن و یا از یه مسئلهی که اتفاق میفته بهره برداری میکنن، بزرگش میکنن، دامن میزنن، آتش این قضیه رو سرایت میدن به جای دیگه. شما ملاحظه فرمایید این کاریکاتورها از موقع که تهیه شد تا این عکس العمل ها به وجود آمد 2 ماه خورده‌ای طول کشید. خب خیلی بدتر از اونا، به مراتب شدیدتر از اونا هم نوشته میشه یا تو تلویزیون هم گفته میشه، ولی میبینیم هیچ عکس العملی برانگیخته نمیشه. حتی از موقع که ابتدا شروع شد تا این تظاهرات اخیر شد حدود 4 ماه تا مثلا گذشته باشه. بله، چطور میشه که در زمان خودش یک نشریه کم اهمیتی یه چیزی رو یه جای چاپ میکنه و بعد از یه مدتی یه مرتبه این آتش به همه جا سرایت میکنه؟ من برام دقیقا روشن نیست، چون این توطئه ها منقدر ساده و پیش پا افتاده نیست که هر کسی بدونه. فقط در زمینه که اینا به هر حال یه جریاناتی است که از بعدی از زاویه‌ای نگاه بکنیم طبیعیه که تو دنیای غرب هر روز میتونه اتفاق بیفته و هم جهان پیچیده تر از این هست، همواره منافعی عده‌ای دارن. یعنی این جهان همه سلطو نیستن، حسادت ها، جهالت ها، قدرت طلبی ها، منیت ها، همه اینها هستش که خب این نتایج هم به بار میاره. قرآن هم همینطور که حالا گفتید اشاره بکنم، گرچه من محقق در واقع متوسطی هستم تو این زمینه، نه حالا قرآن شناسی، ولی در هر حال قرآن هم اشاراتی هست، میگه لا تزال تطلع على خائنة منهم، دائما مطلع از خیانت هایی میشید، الا قلیلا منهم، مگر تعداد کمی، ولی میگه اگه تحمل بکنید، صبر بکنید، بر خودتون مسلط باشید، بر عواطف و احساساتتون، اتفاقی نمیفته. یا میگه که خب اون چی که به زبان میارن دلالت بر اون بغض و کینه نسبت به شما میکنه، ولی اون چی که در دلشون مخفیه بزرگتر از این است. مرتب توی قرآن این واقعیت ها رو میگه که ساده نگر نباشید.
بله.
این چنین نیست که همه آدم های سربراه و خوشنیتی نسبت به شما باشن، در این حالی که جنبه های طبیعی هم داره، ولی همواره این توطئه ها، این سوء استفاده ها، اینا هستش و باید آدم این پیچیدگی قضایا رو درک بکنه.
بله، خیلی متشکرم. بیننده های عزیز، همچنین که اطلاع دارین راجع به جریانایی که در دانمارک اتفاق افتاده ما داریم صحبت میکنیم و بحث ما کلا از اونجا شروع شده، راجع به آزادی. ببینیم آزادی واقعا در چه حدی، حد حدودی داره یا نه، که سوال بعدی من واقعا در همین مورده که آیا کسانی که این کارا رو میکنن یا کاریکاتور میکشن یا مقاله مینویسن یا فیلمی درست میکنن، آیا واقعا میخوان نشون بدن که آزادی مطلق بیان و کلام و قلم وجود داره، یا اینکه واقعا این یعنی برای هیچ انسانی مرز و حدودی برای آزادی بیانش و قلمش وجود نداره، یا آیا اصلا این آزادی نامحدود بودن به ضرر خود انسان هست یا نه؟ نظر شما در این مورد چیه؟
بله، خب این مسئله خیلی خیلی مهمه، گسترده است که واقعا قلم رو به آزادی ها در کجاست؟ آیا آزادی بیدر و پیکره؟ آزادی هیچ دروازه‌ای نداره؟ هیچ چیزی آیا آزادی رو محدود نمی‌کنه؟ به نظر میرسه تنها چیزی که بتونه آزادی رو محدود بکنه عدالته، یعنی همون توزیع عادلانه ی آزادی،
میزان آزادی رو در حقیقت از طریق عدالت سنجش. بله. ما بکنیم.
بله، یعنی در واقع چه چیزی آزادی رو محدود میکنه؟ بله. موقعی که آزادی یک شخص مخل آزادی دیگران میشه.
درست.
یعنی همه آزادند.
بله.
یعنی تا کجا آزادن؟ تا جایی که این آزادی به آزادی دیگران صدمه نزنه، یعنی آزادی به سویه بین همه تقسیم بشه، موجب یک ضرر و زیانی به کسی نشه. بنابراین عدالته که آزادی رو میتونه محدود بکنه، اونم به خاطر باز آزادی، چون آزادی برای یه نفر که نیست. آزادی که خب مقبول و منطقی به نظر میرسه، آزادی است که آدم بتونه حقوق خودش رو بگیره، حق کسی پایمال نشه، انسان ها بتونن احراز بکنن، بتونن استیفای حقوق خودشون رو بکنن. ولی اگه قرار باشه آزادی آزاردهنده باشه،
بله،
آزادی حقوق دیگران رو پایمال بکنه، خب این جای سوال هستش که آیا هر نوع آزادی تو هر زمینه‌ای با هر شرایطی بلا مانع هستش؟ البته آزادی در نقد عقاید، حالا هر عقیده‌ای میتونه باشه، عقیده سیاسی، عقیده مذهبی، باید قاعدتا مطلق باشه که هر انسانی بتونه هر آرمانی رو، هر عقیده و هر اسم و هر ایدئولوژی رو زیر سوال ببره، طرح نظر بکنه، این هیچ اشکالی نداره. ولی باید دید آیا آزادی توهین، آزادی تحقیر، آزادی آزردن دیگران هم این یه چیز معقوله؟ یعنی بشر امروز این رو میپسنده به صرف این که خب بالاخره آزادی هست، انسان ها به خاطر آزادی و فداکاری کردن خب میتونه آزادی باشه، همه چی رو آدم نقد بکنه، ولی آیا این به مصلحت بشر هست که عواطف و احساسات و آرمان ها و اون چیزهایی که برای کسانی مطلوبه، مقدس هست، آدم توهین بکنه، اونا رو تحقیر بکنه، سخنان گزندهی بگه؟ اینه که واقعا جای ترتیب داره، جای تأمل داره که آزادی تا کجا مطلوبه و اصلا آزادی که بشر به خاطرش این همه تلاش کرده آزادی چی بوده؟ آزادی این بوده که دیگران آزار بده؟ من آزادم که هر کاری دلم بخواد بکنم؟ یا آزادی رو هم در واقع یه عدالتی باید باشه تا بیاد چارچوبهاش و ضوابطش رو مشخص بکنه؟ من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه آزادی رو مقید بکنه، محدود کنه، در چارچوب بذاره، رعایت آزادی دیگرانه. دیگران هم آزادن این عقیده رو داشته باشن، دلیل نیست به صرف این که اینا این عقیده رو دارن دشنام بشنون، مورد توهین و تحقیر قرار بگیرن، این خب خلاف آزادی میشه.
بله، خیلی متشکرم، مرسی. واقعا اینجا سوال مطرح میشه که چون خودی اینجا توی حتی امریکا حتی وربال ابیوز مطرح، یعنی حتی شما نمیتونی با یک شخص، یک فردی حتی حرف زشت بزنی. حالا اینو برداریم یکم بزرگترش کنیم، فکر کنیم چقدر وربال عقیده یکی رو بخوایم مورد مسخره قرار بدیم و اینو بخوایم فکر کنیم این آزادیه، حتما یه محدودیتی باید وجود داشته باشه. و حالا با خود این گروه هایی که صحبت میشه یا مثلا کوئسشنشون میکنن که چرا چنین کارایی میکنن، اینا هم معتقدن که این حساسیت ها یا سنسیبلیتی مسلمان ها نباید باشه. چرا باید مسلمان ها اصلا اینقدر متعصب باشن که اگر راجع به دینشون توهین شد اینقدر حساسیت نشون بدن؟ نظر شما در این مورد چیه؟
من فکر میکنم خود اینم باز یه تعصبیه که خود اونها دارن به خرج میدن. این حساسیت رو فقط مردم مشرق زمین یا مسلمان ها که ندارن، بعد تو همین جوامع غربی مگه نمیگن زیر سوال بردن هولوکاست، جنوساید، اینا جرم قانونی هست؟ مگه گفته نمیشه این همه دادگاه ها و رسیدگی های هست به کسانی که زیر سوال ببرن این کشتار دست جمعی یهودیان در یه دورانی؟ خب اینا معتقد هستن که این توهین‌آمیزه، زیر سوال بردن یه جنایتی که انجام شده عواطف دیگران رو تحریک میکنه. خب چطور هستش که برای 14 میلیون جمعیت، یعنی یهودیان دنیا، این حق و حقوق باید باشه برای 1,400,000,000، یعنی 100 برابر اون جمعیت، چنین حقی نیست؟ اگر اونها نباید چنین چیزی رو بشنوند که خب منطقی هم هست، اگر یه جنایتی شده باشه خب به هر حال نباید نادیده گرفته بشه. خب در واقع اگه چنین چیزی قابل قبوله، اگه منطقی هست، خب برای همه هست. نمیشه گفت چون یه عده‌ای قدرتی دارن، نفوذی دارن و به رسانه ها سلطه‌ای پیدا کردن، اونها این اندیشهشون تحقق پیدا بکنه ولی دیگران که محرومن نکنه. حساسیت های دیگه هم تو شرق، هم در شرق و هم غرب هست. چرا مردم اروپا حساسیت دارن فرض کنید در فرانسه، که اونا که اهل حجاب هستن حق ندارن وارد مؤسسات آموزشی بشن؟ خب یه حساسیت، چرا؟ چه دلیل داره؟ یه دی اگه آزادی هست، آزادی اونم باید باشه. من کاری ندارم به درست و غلط بدم، میخوام نشون بدم اونا هم یه حساسیت هایی دارن، حساسیت های خاص، حتی در این حال که طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی و رأی اکثریت میکنن. ولی میبینیم که اون چه که در ترکیه اتفاق میفته، دورانی که حزب رفاه اینها به قدرت رسیدن، غرب تلاش کرد که قدرت از اونها گرفته بشه و اربکان رو حتی محاکمش کردن، اون چه که در الجزایر اتفاق افتاد به صورت دموکراتیک که مسلمان ها به قدرت رسیده بودن، میبینیم که اینطور هم نیست. یه شعارهایی داده میشه ولی در عمل به گونه دیگه‌ای رفتار میشه. در واقع این حساسیت همه جا وجود داره، حتی حساسیتی راجع به صحبت از دین و خدا کردن. یکی از نویسندگان اتفاقا امریکایی میگفت که در یکی از کنفرانس‌هاش عنوان رو جوری انتخاب کرده بود که زیرش سوتیر نوشته بود For the sake of God. گفت این رو گفتن که ایجاد حساسیت میکنه. توی مقاله نوشته بود، توی فکر میکنم نیویورک تایمز بود خوندم، که For the sake of God، به خاطر خدا، چون ایجاد حساسیت میکنه، گفت اینو حذف کردن. یه سخنرانی توی دانشگاه. پس توی محیط هم یه حساسیت دارن که اسم خدا هم برده نشه. خب حالا این برم یه دهی هستن که از این که به اعتقاداتشون کسی توهین بکنه و حساسیت دارن. اینی که به هر حال حالا قلم دست اوناست و هر چی بخوان میگن، ولی این حساسیت همه جا وجود داره و میبایست رعایت بشه. منظور من این نیست که نقد نکنن، هر چی رو میخوان نقد بکنن، بنویسن، رد بکنن، ولی مسئله اهانت، مسئله بد گفتن و دشنام دادن یه چیز مقبول بشری نیستش به نظر بنده.
خیلی ممنونم بیننده‌ی عزیز، واقعا ما از این فرصت رو باید استفاده کنیم، روی کارهای خودمون یه کمی فکر کنیم، خودمونو سوال زیر سوال بیاریم، ببینیم که کار ما درسته، رفتاری که نشون میدیم بهترینش چیه، انتخاب از کجا، از کی یاد بگیریم، چه کسانی رو برای خودمون رول مدل قرار بدیم. در رابطه با هر موضوعی آیا حساسیت ما باید در چه حدی باشه؟ اینه که همیشه خوبه که برای هر کارمون یه با قول امریکایی یه سکند تات پیدا کنیم، یه سوالی از خودمون بکنیم. حالا میپردازیم به سوال بعدی. حتما میدونین که بحث ما راجع به واقعیه که در جریان جدیدی که تو چند ماه گذشته توی دانمارک و کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و مسلمانای ما ناراحت شدن که حقم میشه بهشون بدیم، خودمون منم ناراحت شدم، و ولی عکس العمل خودمون الان زیر سوال میبریم، مثلا به زشتی و خوبی کار اونا کار نداریم، ببینیم ما چه کار، چه کار ما درسته و یا چه کار بکنیم درسته. باز ببخشین، واقعا من همیشه خودم یکی از کاری که میکنم اینه که برای هر کارم خودم سوال زیر سوال میبرم که ببینم کارم درسته یا نیست، و جایی که به جواب نمیرسم واقعا فکر میکنم قرآن بهترین منبعی که ما میتونیم بهش مراجعه کنیم. برای سوال بعدی ما اینجوری کنیم که این اختلافات خواهد بود و بوده، دیدیم نمونه های مختلفش، مطمئنن این بازم این اتفاقات خواهد افتاد، ولی آیا کدوم طرفین کوتا میان؟ آیا مسلمون ها یا به هر حال دینای دیگه، مسیحیت یا دینای دیگه یا هر توهینی که به هر دینی بشه، آیا اونا از حساسیت خودشون کم خواهند کرد؟ یا کشورهای غربی روش کاری خودشون عوض خواهند کرد و از اینکه سعی کنن اهانت به عقاید هر مذهبی بکنن دست برخواهند داشت؟ نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که هیچ کدوم. به هر حال واقعیت امر اینه که اونچه که در جوامع غربی میگذره، یعنی نظاماتی که حاکمه، فرهنگی که در اونجا حاکمه، ممکن نیست، مقدور نیست که قلم ها شکسته بشه، زبان ها بریده بشه، هیچ کسی هیچ حرفی نزنه به خاطر مصلحت هایی که دولت های غربی مثلا در پیش میگیرن، بگن که راجع به این موضوعات صحبت نکنید. نمیشه، دولت های غربی بخوان هم نمیتونن. و این از تعجب چیزای قابل واقعا شگفتی است که چطور ما مسلمان ها، یعنی کشور اسلامی، چیزی رو از دولت های غربی میخوایم که خودمون به فغان اومدیم. ما از اونا میگیم که چرا کنترل نمی کنید روزنامهاتون رو، نشریاتتون رو، چرا رسانهاتون رو تحت کنترل در نمیارین، چرا جلوشو نمیگیرین؟ خود ما تو مملکت خودمون یا مسلمان ها تو کشور خودشون همه به داد و فریاد آمدن از کنترل دولت روی این رسانه ها. یعنی به اصطلاح دولت ها مبسوط الید هستن، دست قدرتشون بر همه جا پنجه انداخته، فعال ما یشاءن، اون چه بخوان دولت ها میکنند. خب ما آیا چنین چیزی رو راضی هستیم؟ چرا از غرب میخوایم؟ چرا از اروپا، از امریکا میخوایم که شما کنترل بکنید که نهادهای مردمیتون چنین نکنن؟ بنابراین چیزی رو که ما خودمون مصلحت نمیدونیم، آیا درسته که از دیگران بخوایم؟ یک حکمت بسیار زیبایی رو حضرت علی میگن، میگن که چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند.
بله.
اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، خودتو ترازوی رفتار خودت، مناسبات خودت با دیگران قرار بده. اگه یه کاری رو دوست نداری با خودت بکنن، با دیگران نکن. اگه دوست داری باید بکنن، تو هم بکن با دیگری. ما وقتی که خودمون بزرگترین دردمون دخالت‌های دولت هاست در مشرق زمین، چرا از غربی ها میخوایم؟ اصلا اونا مگه میتونن؟ دولت های غربی درسته در برابر دیگران قوی هستن، ولی در برابر ملت خودشون ضعیفن، زبون هستن، نمیتونن. اگه رئیس جمهوری و نخست وزیری هم بخواد، اصلا نمیتونه جلوی نشریات و رسانه ها رو بگیره. یعنی در مقایسه با مشرق زمین خیلی فرق میکنه. ما یه انتظار باطلی داریم که هی قطع رابطه سیاسی میکنیم، اعتراض میکنیم، سفیرها رو میخوانیم که جلوی اینا رو بگیریم. اونا هم بیچاره هم میگن ما چیکار میتونیم بکنیم؟ از دست ما چی برمیاد؟ یعنی در واقع به نظر من اون طرف کوتاه نخواهند آمد.
بله.
مادامی که این آزادی ها هست، نمونش هم دیدیم در اتیوپی بود 3 سال پیش، بعد انگلستان شد، بعد هلند شد، امسال دانمارک. مسلم بدونید که همینطور ادامه خواهد داشت. بنابراین اون طرف قضیه، ما باید آب پاکی به قول معروف رو دست خودمون بریم، از اون ور نباید امید داشت.
بله.
یعنی واقعیت فرهنگ جواب غربی این چنینه که ویدیو میتونن تولید بکنن، تئاتر و فیلم بنویسن، و خب از توی این منحص المجموع هم چیز خیر مثبت در میاد، معدلش اگر بسنجیم. یعنی آزادی همیشه محصولش مفید خواهد بود. اما اونچه که به خود ما مربوط هست، میتونیم یه ارزیابی بکنیم که ما از این نوع شیوه ها چه نتیجه گرفتیم. بالاخره عقلم خوب چیزیه دیگه. یه بررسی عقلانی بکنیم. فرض کنید یه نویسنده یه درجه 3 پاکستانی، سلمان رشدی، یه مطلبی نوشت، اونم سبک خاصی بود، سبک ادبیات خاصی که تو 100 تا آدم یکی اون سبکو میفهمن. حالا من نمیخوام وارد سبک نویسندگی او بشم. سبک مدرن خاصی است که یه طبقات ویژه‌ای که با اون سبک آشنایی دارن. حالا یه مزخرفاتی او گفت، من نمیدونم 2000-3000 تیراژ بیشتر آیا داشت اون کتاب یا نه. اونم بعد از مدت زیادی، چندین ماه نمیدونم طول کشید، یه مرتبه سرصداش مخالفتی که شد با اون کار و تهدید به کشتنش، باعث شد که اون کتاب، من نمیدونم آماری نیست دستم، ولی فکر میکنم چند میلیون تیراژ پیدا کرد. اونی که شاید 2000-3000 تا بود تو تمام کشورهای دنیا، دهکوره ها هم رفت. حتی در کشورهای کمونیستی هم یه دوستی داشتم تو رومانی تحصیل میکرد، میگفت اینجا همه جا پیدا میشه، هر گوشه. اون کشور رومانیه اون موقع. خب آیا ما تونستیم جلو این کار بگیریم؟ یا یه فوشی رو که یه نفر به یه کسی داده، این فوش رو گذاشتیم تو بلنگو به دنیا پخش کردیم، همه بخونید بفهمید. اونام به خاطر اینکه تجربه قرون وسطا رو دارن، نمیخوان میدون بدن و یه دی بیان جلوی این آزادی ها رو بگیرن، عکس العمل نشون میدن، حساسیت دارن. مردم ما چطور به خیلی چیزا حساسیت دارن؟
درست.
فرض کن مسائل غیرت دختر پسر، خب تو جامعه غربی اونجوری نیست، ولی جامعه ما یه غیرت خاصی، خب اینا هم یه غیرت های اینچنینی دارن دیگه، نیست؟ یا فرض کنید همین قضایای مربوط به دانمارک، خب یه نشریه درجه دو سه دانمارکی هم چیزی رو کشید، وقتی که عکس العمل خشن نشون داده شد، خب چند کشورهای دیگه هم شروع کردن، فرانسه و بلژیک و نمیدونم، گسترش پیدا کرد دیگه، همه دنیای مرتبه متوجه این قضایا شدن دیگه. یعنی اصولا دو دو تا چهار تا است. شما اگه تو محلی که زندگی میکنید اگر ببینید و یه آدم مزاحم فرض کنید، اگه بخواید بیان مثلا باهاش که به دو بکنید، این مرتبه هفتیرشو میکشه، خطر جانی برای شما داره، میکن نمیکنید، سعی میکنید شکایت کنید یا برید یک جبسازی بکنید، افکار عمومی رو آماده کنید، یا یه جور دیگه ای او رو تحت تاثیر قرار بدین که شیوهش رو عوض بکنه. اون بدبینی که مثلا به شما داره اشتباه کرده، او رو تغییر بده. منظورم اینه که برخورد عقلایی همیشه این رو میتونه تصحیح بکنه. خیلی راحت میشه ارزیابی کرد ما اون چی که به دست آوردیم چی بوده و اون چی که از دست دادیم چگونه بوده.
البته من یه چیزی به نظرم رسید، من فکر میکنم که واقعا اگر که در این زمان حضرت محمد صلی الله اینجا بودن و یک همچین توهینی رو خودشون میدیدن، چه عکس العمل نشون میدن؟ که البته من میدونم واقعا من خیلی رفتم سراغش که واقعا ببینم، در دیدم که اینقدر راجع به حضرت احادیثی که گفته شده از زندگی پیامبر صلی الله علیه چقدر نشون میده که ایشون چه توهینای بهش میشده و همیشه خودشون گذشت نشون میدادن و با گذشتشون برای اون شخص یک رول مدل میشدن، یک کسی میشدن که دنبال روش بشن. و حالا من نمیدونم، من نظر شما البته توضیح دادین، به نظر میرسه شما با هر عکس العملی مخالف باشین، و اگر اینجوری باشه که خب پس چجوری ما با اینا نظرمونو بدیم که کارتون اشتباهه؟
من با هر عکس العملی مخالف نیستم، نمیگم که باید بی تفاوت بود، با عکس العملای خشن مخالف هستم. این قرآن هم میگه که راجع به مؤمنین واقعی میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مؤمن واقعی اینه که وقتی که یه آدم جاهلی او رو مخاطب قرار میده، یعنی دشنام میده، ناسزا میگه یا یه حرف ناشایسته‌ای به او میزنه، پاسخ او عکس العمل او عکس العمل سلامتیه. سلامت یعنی صلح‌آمیز اونچه که او عکس العملش میده. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالو سلامن هم که میگه سلام، یعنی عکس العملش بازتاب و ریاکشنش یه ریاکشن سلامتی هستش. یا میگه اذا مر رو به لغوه مر رو کرامن، وقتی که در برابر یه عمل لغوی قرار میگیره با کرامت، کرامت یعنی شخصیت، یعنی با یک ارزش انسانی بالا برخورد میکنه. حالا اشاره کردید شما به رفتار پیامبر، این خیلی معروفه که پیامبر در یه مسیری که میرفتن یه کسی در مسیر راه یه مخالفی بوده، هر روز خاکستر و آشغال رو سر ایشون میرفته. حتی معروفه که میگن یه روز یک چیز گوسفند رو در واقع اون شکمبه گوسفند رو از پشت رو سر ایشون میکنه. خب اهمیت نمیدادن، یه روز که رد میشن میبینن که این امروز پیداش نشد، سراغش رو میگیرن، میگن مریضه.
بله.
میرن خونش که خب دوست عزیز هر روزی احوالی از ما میپرسیدی چی شده، امروز پیدا نشده، شنیدم مریض شدی، متاسف شدم، آمدم به دیداره. ببینید خب این چقدر فرق میکنه که شخصیت انسان اینطور بر خودش مسلط باشه. یا معروفه میگن در زمان امام پنجم شیعیان، امام محمد باقر، باقر میدونید یعنی شکافنده علم، ایشون خیلی اهل علم و تحقیق و اینها بود در رشته های طبیعی، نه تنها در شدین. یکی میگه که انت بقر، بقر با باقر خب نزدیکه دیگه، ولی بقر یعنی گاو.
بله.
میگه تو بقر هستی، تو گاوی؟ ایشون میگه نه من باقرم. میگه شنیدم مادرتون مثلا رخشویی میکرده. میگن خب اگه رخشویی هم میکرده یه کار شغل کار کردن که ننگی برای کسی نیست. بعد میگه که نه شنیدم بدکاره هم بوده. خب واقعا به یک کسی هم بگن که مادرت فلان کارو بوده، این چه عکس العملی یادم
میشه؟ عصبانی میشه، ناراحت میشه.
بله، ایشون میگن که اگر که این چنین بوده خدا ببخشتش، و اگر نبوده تو رو ببخشه خدا.
بله.
این اصلا منقلب میشه. ببین چقدر آدم باید قدرت داشته باشه که بر خودش سوار باشه، کنترل نفس خودش رو داشته باشه، عملش و رفتارش رو دیگران تعیین نکنن. ما موقعی انسان هستیم که به اراده خودمون، به شناخت و تشخیص خودمون عمل بکنیم. اینی که اگه با ما خوب تا کردن، خوب رفتار کردن، عکس العمل خوب نشون بدیم، اگه بد کردن بد بکنیم، که ما در واقع ایگرک هستیم، ما در واقع ایکس نیستیم، متغیریم، در واقع تابع دیگران هستیم، ما ثابت نیستیم. به نسبتی انسان قوی تره، روح برتری داره که خودش بیندیشه الان جای عکس العمل نشون دادن هست یا نیست، باید سکوت بکنم، باید جواب تند بدم، الان ایجاب میکنه که عکس العمل تند نشون بدم، یا نباید بی‌اعتنایی کرد. آدم اگه به این نتیجه برسه که من کار خودم میکنم، زندگی خودم و دیگرانم آزادن، هر جوری میخوان قضاوت بکنن، هر چی میخوان بگن، با گفتن اونا که من که زندگی عوض نمیشه، اگر خالقی هست، پروردگاری هست، او میدونه که من چی کار کردم، اهمیت انسان نده. در واقع در این مورد شواهد بیشماره از رفتار پیامبر یا پیشوایان مذهب که اونا چگونه بر خودشون، بر نفسشون مسلط بودن. اصولا معنای تقوا یعنی همین، تقوا یعنی ترمز، یعنی خیشتنداری. کجاها آدم میتونه سلف کنترل بکنه؟ اونجایی که خشم، شهوت، عصبانیت، توهینی به آدم شده. در واقع خیلی روشنه، بدیهیه در معارف اسلامی، در تعالیم دینی، که میباید انسان با خودش مسلط باشه. بله. من گفتم که عکس العمل نمیگم نداره، به قول معروف میگن هر چیزی رو باید مشابه خودش، معادل خودش عکس العمل نشون داد. ما در قرآن قانون قصاص داریم، میگه چشم در برابر چشم، در تورات هم هست البته، گوش در برابر گوش، و جروح و قصاصون، هر جراحتی قصاص خودشو داره. قصاص یعنی هر چی که به شما وارد کردن، شما به اندازه او، مثل او، مشابه او باید عمل میتونید، نه که باید. البته میگه نکنیدم بهتره. حالا میشه اینجا منطقا مطرح کرد، اگر یک کسی یه فکری رو عرضه میکنه، قصاصش چیه؟ حد اکثرش همونه، حد اکثرش. زمان حضرت علی یک کسی یه دشنامی میده به ایشون، یه سخنرانی، یه خطبه ی حضرت علی دارن، یه کسی میگه قاتله الله ما افقه، و خدا بکشتش. عجب آدم فقیه، عجب دانشمنده. اصحاب حضرت علی خیلی براشفته میشن و میریزن اون رو بگیرن، کتک بزنن، بکشن. برای خلیفه توهین کرده، گفته خدا بکشه، شما چیکار دارین میکنین، ولش کنین. یه فوشی داده، حد اکثر جوابش فوشه یا عفه. در واقع میگن حد اکثرش همینی که عکس العملش اینه که همین چیز رو آدم بگه، ولش کنید که اونم آزاد و نقیده رو داشته باشه. در نماز جماعتی که ایشون میخوندن در دوران خلافتشون، پشت سر ایشون، اونا که اقتدا میکردن، همه شعار میدادن، حضرت علی رو مرتد اعلام میکردن، تو مشرک شدی چون حکمیت رو پذیرفتی. بنابراین اون بزرگواران در زمان حیات خودشون اصلا اهمیت نمیدادن، میگفتن مردم هم آزادن اون چی که میخوان بگن. بارها تو قرآن به پیامبر گفته فاصبر علی ما یقولون، تحمل کن بر اون چی که مردم میگن، تحمل کن، کفر میگن، شرک میگن. یعنی مادامی که دست و اسلحه نبردن، تجاوز نکردن، تعدی نکردن، خب تو اون موارد خب چاره ای نیست، باید دفاع کرد با شمشیر. ولی مادامی که در حد عقیده است، آرمان، حرف، نظر، نقد، فیلم، اونا هم عقیده دارن و آزادن که اونچه که میخوان انجام بدن. برای عکس العمل و بنده فکر میکنم که باید متناسب با نوع کار اتخاذ کرد. اتفاقا توی ایران ظاهرن شنیدم، یه جای خوندم البته، که یکی از این مثلا جانبازان عکس العمل قشنگی نشون داده بود، روی دیوار سفارت دانمارک عکس حضرت مریم رو کشیده بود و زیرش هم جملات خیلی تجلیل‌آمیزی از حضرت مریم در واقع، و یه چیزایی دیگه هم نوشته بود که برای ما اینا بسیار مقدس هستن. خب این اونا رو خیلی به فکر وامی داره، زیر سوال میبره که اونا از این طرف دارن توهین میکنن، جسارت میکنن، از یه طرف این طرف عکس العمل زیبایی رو نشون میده، قرآن هم هست میگه که ادفع بالتی هی احسن، دفاع بکن با زیباترین شیوه. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که مخالفت و دشمنی هست دوست بسیار گرم و صمیمی خواهد شد. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، جز آدمایی که صبر داشته باشن، یعنی بر نفس خودشون مسلط باشن، آدمای دیگه نمیتونن این کار بکنن. یعنی آدم باید خیلی اقتدار داشته باشه، خیلی سلطه بر نفسش داشته باشه که دیگری بد میکنه، ولی آدم با یک عکس العمل زیبا این رو برطرف بکنه. میگه کسانی میتونن این کارو بکنن، لذو حظن عظیم، بهره عظیمی از اراده، از شخصیت، از انسانیت برده باشن. یعنی اینا دیگه جزء بدیهیات قرآنه، نه یکی دو جا، ده ها یا صد ها آیه میتونیم پیدا بکنیم که چگونه عکس العملی که قرآن به ما توصیه کرده در واقع بی‌اعتنایی به این چیزا هست. به عنوان نمونه من خدمتتون میگم، مثلا این تو سوره آل عمران هست، فکر کنم آیه 186 میگه ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا. شما قطعا بدون شک و تردید سخنان بسیار نیشدار و دردناکی رو از کسانی که قبل از شما بهشون کتاب داده شدن، یعنی یهودی ها و مسیحا، خواهید شنید، و همچنین از کسانی که اعتقاد ندارند، حالا اینا که دین دارن. میگه ولی اگر صبر بکنید، تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، بدونید اگر صبر، یعنی مقاومت کنید، یه مرتبه از هم وا نرید، تتقوا یعنی به خودتون مسلط باشید، ترمز داشته باشید، این نشانه اینه که شما اراده دارید. یعنی قرآن صریحا میگه که منتظر باشید، قطعا خیلی چیزا خواهید شنید. البته اون موقع فیلم نبوده، تئاتر نبوده، نمیدونم ویدیو نبوده، زبانی بوده دیگه. میگه لتسمعون، لام و نونش دوبار تأکیده، یعنی بدون شک و تردید آماده باشید برای شنیدن بسیار دشنام ها، ولی تحمل بکنید، بر خودتون مسلط باشید، کنترل عواطف و احساساتتون رو داشته باشید. حتی یه جایی میگه که دوباره تو قرآن میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این بخشنامه، این قانون در کتاب بر شما نازل شده، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها یستهزئوا، اگه دیدید که توی مجلسی، توی جمعی آیات خدا رو دارن به کفران میگیرن و استهزا میکنند، میگه نشینید اونجا. تا که نشینید؟ تا بحثشون عوض بشه. حتی نمیگه جلسه رو به هم بزنید، قهر بکنید، 10 دقیقه جلسه رو ترک بکن تا موضوع وقتی عوض شد بازی رو بشین. اونم میگه برای اینکه خب تو خودت شاید نتونی تحمل بکنی، حداقل دفاعی که آدم خودش نشنده. یعنی وقتی که میگه خدا رو، وقتی که به کفران رو استهزا میکشن، نگفته که هیچ عکس العمل نشون بده، چطور ممکنه که حالا ما به خاطر یه مطلبی که راجع به پیامبر عزیزمون یا مثلا بزرگانمون گفتند مجاز باشیم این چنین بکنیم؟ یعنی همیشه میگه با رفتار زیبا و رفتار احسن دیگران رو تغییر بدید، با منطق بیشتر. عرض کردم که خب نمونهشم اون کاری که شخصی کرده بود با اون نقاشی و مشابه این، خب خیلی ها هستن، دیگرانم این کارا رو کردند، نشون میده اونا اتفاقا چقدر مؤثره. همیشه دیگران رو با رفتار مناسب میشه تغییرشون داد. حتی قانون قصاص هم که من بهش اشاره کردم، همه جا قرآن اجازه داده که آدم قصاص بکنه، ولی همه جا هم گفته نکنید بهتره. میگه این عاقبتون فعاقبو به مثل ما عاقبتون، هر فشاری، سختی، عقوبتی به شما وارد شد مثل همون، نه بیشتر، مجاز هستید. ولی میگه اگه صبر بکنید، تحمل بکنید، لهو خیر للصابرین، برای صابرین بهتره. بارها عرض کردم دیگه، حالا نمیخوام وارد این دیتیل این موضوعات بشم، برای کسی که یه مقداری در واقع آشنایی با فرهنگ قرآن داشته باشه کاملا روشنه، بدیهیه که بدی رو با بدی نمیشه پاک کرد. به اصطلاح نمیشه، اصطلاحی که میگن خون رو با خون نمیشه شست، همیشه با رفتار برتر میشه موفق شد. در یه جا دیگه میگه ولا تنسبوا الفضل بینکم، فضیلت رو فراموش نکنید. یعنی شما توی یه مسابقه اید، وقتی او بدی میکنه تو سعی کن که فضیلت داشته باشی، فراموش نکن، دچار نسیان نباش، همیشه شخصیت برتر خودتو با بهتر عمل کردن نشون بده. این هنر نیست که به کسانی که به ما بدی میکنند ببخشید، به ما خوبی میکنند خوبی بکنیم. هر کسی لازم نیست دین داشته باشه، مذهب داشته باشه. قبایل دورافتاده افریقا هم وقتی هر کسی بهشون خوبی بکنه خوبی میکنن، این ذات بشره مگر استثنایی. مهم اینه که کسی بدی بکنه، بتونیم بدیش رو با خوبی برگردونیم. انسانیت اینجا معلوم میشه. قرآن هم توصیه کرده که اگه به شما بدی کردن، بدی رو با خوبی، اگه خوبی کردن با خوبی بیشتر، میگه با اون مقدارم نه، خوبی رو هم حداقلش به اون مقدار. همیشه سعی کنید دست بالا رو داشته باشید، فضل و برتری رو بین خودتون فراموش نکنید.
بسیار متشکرم، بسیار کلی ما رو به فکر انداختین آقای مهندس بازرگان. بیننده‌های عزیز، من که خیلی تحت تاثیر حرفا قرار میگیرم، برای اینکه چیزی که خود من الان واقعا یاد گرفتم و خیلی به منو باز به فکر میندازه اینه که ما بی تفاوت نباید باشیم به کارهای هر کاری که مخالف عقیده ماست یا برخلاف مذهب ماست یا برخلاف طرز فکر ماست. ما باید با یک عمل بهتری باش برخورد کنیم، همطور که حضرت محمد صلی الله همین مثالی رو که از زندگیشون زدن، یادآوری شدیم از زندگیشون، نیومدن اون شخصی رو که خاک رو سرش میریزه بگه که فراموشش کنی یا اصلا راجبش فکر نکنه، بهش توجه نشون داد. پس اگر ما از یکی ناراحت هستیم اگنورش نباید بکنیم، باید سعی کنیم که با برخورد باهاش، با صحبت باهاش سعی کنیم که مسئله حل بشه. و واقعا این مسئله کاریکاتور رو فکر کنم تنها کسی که شاید واقعا قشنگترین عکس العمل رو نشون داده، همینجور که آقای بازرگان بهش اشاره کردن، نه بی تفاوت بود، نه این عمل رو شایسته دونست، بلکه اومد با یک عمل شایسته‌ای کار ناشایست اونا رو جواب داد. کسی بود که عکس حضرت مریم رو دیوار سفارت کشید. بسیار کار قشنگی بوده و ما باید واقعا سعی کنیم از همه اینا درس یاد بگیریم و اینقدر زود عصبانی نشیم و فکر نکنیم که هر مشتی رو با یک مشت قوی تری باید جواب بدیم، بلکه سعی کنیم هر مشتی رو با نوازش و با رفتار بهتری پاسخگو باشیم. من واقعا آقای مهندس بازرگان ازتون متشکرم. من خوشحالم که واقعا ما این فرصت رو داریم که در خدمت شما باشیم، بتونیم راجع به این مسائل بحث کنیم، بتونیم واقعا مسائل رو بشکافیم، جوابمون رو بگیریم. و خیلی ممنون که راجع به آیات قرآن اشاره کردیم و ما میبینیم که خداوند واقعا نظرشون چه، یا حضرت محمد تو زندگیشون چه برخوردی میکردن. ولی آیا نقطه نظرهایی از بزرگان دیگری هم وجود داره که بتونیم بهش اشاره کنیم؟
بله، تان یه عکس العمل دیگه، حالا علاوه بر اون نقاشی که بهش اشاره کردین، یه عکس العمل زیبای دیگه هم من دیدم، اتفاقا همراهم دارم. این یه کسی گفته بود، خب یه نشریه دانمارکی یه کسی همچین اظهار نظری کرده، کاریکاتورهای توهین‌آمیزی رو علیه پیامبر کشیده، آیا این نماینده دنیای غربه؟ همه غربی‌ها چنین فکر میکنن؟ ببینیم دیگران چگونه فکر میکنن. یه 40-50 صفحه اینو تو کامپیوتر اتفاقا اول اصلا اشاره کرده یه کتابی The Ranking of the Most Influential Persons in History، یک در واقع آماری از 100 نفری که
تأثیر داشتن،
بزرگترین تأثیر رو در تاریخ گذاشتن. این نویسنده امریکاییه، این در نیویورک هم چاپ شده. جز 100 نفری که بزرگترین تأثیر رو، نویسنده امریکایی، کتاب بسیار معروف، 100 نفر تاریخ ساز بشر رو، نفر اول گفته محمد، دوم نیوتن، سوم مسیح. میگه he ranked محمد first in the list who contributed towards the benefit and uplift of mankind، بشریت رو بالا برده. حالا من ترجمه فارسیش رو میگم، میگه انتخاب محمد به نظر من اینی که در صدر لیست جهانی آمده که بزرگترین تأثیر رو، حالا ترجمهش، شخصیتی است که بزرگترین تأثیر رو گذاشته، ممکنه بسیاری از خوانندگان رو surprised some readers and maybe questioned by others، تعجب بکنن چرا اون انتخاب شده. اما میگه اون نه تنها به که مرد فوق‌العاده‌ای بود، supremely successful on both the religious and secular level.
بله.
هم نظر مذهبی اخلاق و آرمان بزرگترین تأثیر رو گذاشته و هم سکولار از نظر آثار آبادانی، تمدن، حکومت، سیاست، جنگ ها. میگه در دو بعد، یه هم پیامبران دیگه یا شخصیت های دیگه یه بعدی بودن، این هم مذهبی و هم سکولار بزرگترین تأثیر رو در طول تاریخ گذاشته. و من لازم ترجمهش رو بعد این قسمت رو بگم. میگه او از گذشته بسیار دور تا کنون شاخصترین انسانی است که پای به این کره خاکی نهاده است. او مذهبی را آموزش داد، نظامی سیاسی را تأسیس کرد، این هم مذهب هم نظام سیاسی، ملتی را ساخت، یه جامعه عقب افتاده جاهلی را ساخت، ارزش‌های اخلاقی مهمی را بنا نهاد، تغییراتی بس عمیق و اساسی اجتماعی و سیاسی در جهان به وجود آورد. او جامعه نیرومند و دینامیکی بر اساس تعالیم خود تأسیس کرد که دنیای بشری را به کلی متحول و زیر و رو ساخت. یه قسمت دیگه دیدم توی این، مثلا از انسایکلوپیدیای بریتانیکا آورده، میگه خب اگر یه نویسنده ای، حالا یه کاریکاتوریستی مثلا،
بله،
یه همچین نظری داره، انسایکلوپیدیا در واقع این که یک کتاب مذهبی که نیست، یه دانشمند نشستن نوشتن. این میگه که انبوه مدارک دقیق از گذشته دور ثابت میکند که محمد فردی بسیار درستکار و صادق بود که تحسین و احترام بسیاری از اندیشمندان و شخصیت‌های طراز اول دنیا را نسبت به خود برانگیخت. این دیگه کتاب دارت المعارف در واقع. میگه a mass of detail in the early sources showed that he was an honest and upright man who had gained the respect and loyalty of others who were likewise honest and upright men. یا در یه قسمت دیگه از مثلا فیلسوف بزرگ انگلیسی برنارد شا داره میاره چندین صفحه، من چون وقت کم هست به سرعت میخونم فقط آفلاینشو. میگه من معتقدم اگر در روزگار خشن و استبدادی زمان ما در واقع فردی مانند محمد ظهور میکرد، میتوانست جهان امروزی ما را به سوی صلح و آسایش هدایت کند. میگه من پیشگویی میکنم که دین محمد آنچنان که اروپاییان به تدریج با آن آشنا میشوند در آینده مورد پذیرش اروپای فردا قرار خواهد گرفت.
شما فرمودین که نویسنده این مقاله ها چی توی از توی اینترنت اومده؟
بله، بله، بله. اینا رو دونه دونه
تحت چه مقاله‌ای
بوده؟ نگفته شون... که مسلمانای حرفا رو میزنن. بله. میگه خب یه کاریکاتوریست اینو کشیده. حالا بله. بیان ببینید اندیشمندان بزرگ غرب چی میگن. این امریکایی که جدول کرده محمد رو در رأس قرار داده.
بله.
کتاب دارت المعارف داره اینو میگه. حالا از کشورهای مختلف اون مفصله، من چند صفحه رو خدمتتون میگم. یا باز از برنارد شاو هست، میگه اگر دینی توانایی هدایت انگلستان و حتی اروپا را در قرن‌های آتی داشته باشد، مسلماً آن دین اسلام خواهد بود.
بله.
میگه if any religion had the chance of ruling over England nay Europe within the next 100 years it could be Islam. حالا غلط میگه یا درست میگه من قضاوت نمیخوام بکنم، میخوام بگم چرا از اون طرف یه عده براشفته میشن. به هر حال در بین اندیشمندان غرب چنین اظهار نظرهایی هم هست. میگه من درباره محمد مطالعه بسیار کردم، انسانی فوق‌العاده بود، به نظر من او را باید به جای یک شخصیت ضد مسیحیت نجات دهنده بشریت نامید. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, for from being an anti-Christ, چون تبلیغ میکنه ضد مسیحیت بود، he must be called the savior of humanity.
بله.
در واقع ناجی بشریت او رو تلقی میکنه. در یه بخش دیگه نظریات لامارتین هست به عنوان یه مورخ نامدار. حالا این مفصله که نظریات من فقط چند تیکه کوچیکش میکنم. میگه اگر عظمت اهداف و برنامه های محمد از یه بود، دوم حد اقل امکانات و حد اقل مصرف رو داشتن، یعنی از یه طرف نظریات فوق العاده بالا، از یه طرف در مینیمم امکانات، و از جهت سوم حیرت آور بودن نتایج. میگه آدم یک آرمان ها و آرزوهای فوق العاده داشته باشه با مینیمم امکانات در ماکسیموم نتایج.
بله.
با جرأت میتوان گفت هیچ کس را با محمد نمیتوان مقایسه کرد. این مال لامارتینه. میگه if greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? کی جرأت داره؟ یه اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
یا در جای دیگه باز از این لامارتین هست، میگه بزرگترین و معروفترین انسانها، دونه دونه انسانهای تاریخ رو میگه. این در واقع نشون میده تو اون لیست چرا محمد در صدر آمده. میگه تمام انسانهای مشهور و بزرگ تاریخ یا در سردار جنگی بودن، نیروهای نظامی، از نظر قدرت نظامی، جنگندگی، یا میگه قوانینی آوردن در نظامات قانونی، یا میگه امپراتوری هایی رو تأسیس کردن. بعد تمام اونا که میگه دیگران بنیان گذاشتن، چند سباهی بعد همه واژگون شده رفته، در همون زمان حیاتشون عمدتاً اینا در واقع از بین رفته. اما محمد نه تنها ایجاد تحولی در آرمز، ارتش ها در واقع، یا لجیسلیشن، در قوانین کرد و امپراتوری ها، انسان ها، سلسله ها، بلکه در یک سوم جمعیت جهان امروز عمیق‌ترین تأثیر رو گذاشت. علاوه بر اون، او بت‌پرستی و همه افکار و اندیشه ها و عقاید و مذاهب و روح انسان ها رو تحت تأثیر عمیق اندیشه‌ای که آورده بود قرار داد. این اینا خب بهار اندیشه های غربی هستن دیگه. میگه عفو و گذشت بی‌نظیر او هنگام پیروزی. همیشه هر کسی که پیروز شده خواسته انتقام بگیره.
بله، گذشته که محمد نشون
بله. بله. گذشته او این ویکتوری. His ambition در واقع اون بلندی همت او که همه صرفاً در راه تحقق یک ایده و عقیده بود، نه تحکیم یه امپراتوری. او نمیخواست یه امپراتوری، یک استیتی رو در واقع بنا کنه. بعد می راز و نیازهای پایان ناپذیر او، مناجاتهاش، نمیدونم پیروزیش هم زمان حیاتش و هم بعد از مرگش، همه دلالت از عظمتی آرمانهای او میکنه. میگه او دو پایه رو بنا نهاد، یک توحید بود در واقع، یکی این که تمام تصورات که درباره خدا بود جنبه مادی داشت او اصلاح کرد، یعنی شرک رو در واقع آمد آموزش داد. میگه قبل از او همه چگونه بودن خدا رو میخواستن تبلیغ کنن، محمد آمد چگونه نبودن خدا. یعنی همه رو تصورات بشری خودشون یک چیزی از خدا معرفی میکردن، اون آمد نشون بده که خدا این چنین نیست، در واقع یه بعد دیگه‌ای به اندیشه بشریت داد. میگه او خدایان دروغین رو با سورد، با شمشیر از بین برد، بعد خدای واحد رو با ورد، با کلمات در واقع، با حقایق در واقع به بشر آموخت. میگه که محمد یک خطیب، اندیشمند، معلم، قانونگذار، دلاور، مرد جنگجو، غلبه کننده منطقی بر همه اندیشه ها، پایه‌گذار یک عقلانیت مدرن. میگه او مؤسس یک امپراتوری عظیم اخلاقی بود با تمام معیارهای موجود که میتوان عظمت یک انسان را اندازه گیری کرد، هرگز نمیشود کسی را در کفه مقایسه با او گذاشت. اینا دیگه اندیشمندان بزرگ دنیای غربن دیگه. یه بخشش از گاندی آورده.
بله.
از شرقم. گاندی میگه بی هیچ گفتگو و بدون کوچکترین تردید او بهترین کسی بود که در قلب میلیون ها انسان جا گرفت. من بیش از یک شاهد، یعنی تنها شهادت نمیدم، معتقد هستم نه او نه به زور شمشیر که با شخصیت و اخلاق خود اسلام را تأسیس کرد. حالا تبلیغ هر کی میخواد بکنه که بگه با شمشیر پیش رفت، مهاتما گاندیست که داره این رو میگه. سادگی و بی‌آلایشی شگفت‌آور او، در این حال قدرت و استحکام شخصیتش، تعهد و تلاش در راه اهداف بلندش، فداکاری برای دوستان و پیروانش، اطمینان قلبی سرشارش به خدا و به مأموریتش، همه اینها نه شمشیر بود که او را به موفقیت عظیم رساند. بعد میگه من وقتی جلد دوم زندگی، اسم کتابش Prophet's Biography، این را تمام میکردم، چقدر تأسف خوردم که متاسفانه وقت بیشتری برای مطالعه در باره زندگی این مردان بزرگ نداشتم. اینا اعترافات گاندیست. در جای دیگه از تامس کارلایل در واقع در کتاب In His Heroes and Heroship، کتاب در واقع قهرمانان و قهرمانی، در واقع کارلایل میگه چگونه یک مرد تنها، دست تنها، How one man single handedly، دست تنها میتواند این چنین قبائل پراکنده و بدویان را جمع بکنه، میگه ولد و جوش بده اینا رو به هم و تمدنی رو پایه‌گذاری بکنه که کمتر از دو دهه تبدیل به نیرومندترین و متمدن‌ترین جوامع اون روزگار بکنه. میگه تهمت‌ها و افتراهای زشتی که علیه این مرد در جوامع غربی گفته می‌شود شایسته خود ماست.
بله.
میگه که The lies, تو پرانتز Western slander, which well-meaning zeal has heaped round his man, یعنی محمد، are disgraceful to ourselves only. اینا به خود ما میچسبه، نه به اون. اینو به مسلمون نمیگه در واقع، این رو کارلایل داره میگه. بعد میگه او روح تنهای عظیمی بود، از آن شخصیت‌های نادر و دست نایافتنی تاریخ که همچون شمعی جهان را روشن کرد. حالا این مفصل 40-50 صفحه، اینم یه نوع عکس العمله.
فکر کنین این واسه اسم نویسنده و کسی که این کتابو جمع‌آوری کرده برای بیننده عزیزمون.
حالا اگر کسانی خواستن علاقمند بودن میتونیم کپی بگیریم براشون بفرستیم در واقع. اگر تلفن بکنن یا آدرسی بدن میتونیم براشون عیناً بفرستیم اگه براشون مشکل باشه. در حال منظور من این بود که اصلا اهمیت نداره. حالا صدها هزار نشریه و رسانه در کشورهای غربی هست، حالا یه گوشه دنیا یه کسی هم یه غلطی کرده، حالا آزادی دارن آزادن بگن، چه اشکالی داره؟ تو همین جوامع میبینیم سخنانی گفتن راجب این پیامبری که اون کاریکاتورای توهین‌آمیزو میکشن که هیچ مسلمانی هم این سخنانو نگفته، آدمای منصف، آدمای با مطالعه، اندیشمند، بزرگترین فیلسوف های جوامع غرب قضاوتشون در واقع این چنین هست. بنابراین خیلی ساده است که آدم بگه خب یه نشریه چنین اظهار نظر کرد، ولی ببینید تو همون جامعه دانمارک، تو جامعه هلند، یا جامعه انگلستان، برنارد شا به هر فیلسوف بزرگ انگلیسی هستش، افتخار انگلیسی ها به امثال برنارد شا هست، ادعاهای اونا کردن راجب محمد، راجب اسلام، که خود مسلمان ها جرات نمی کنن امروز اون ادعاها رو بکنن. چطور پس میشه که با یه چوب در واقع یک جامعه رو ران؟ در قرآن این آیه هست، میگه لیسو سواء من اهل الكتاب، هرگز اهل کتاب یعنی مسیحی ها و یهودی ها یه جور نیستن، لیسو سواء، هرگز مساوی نیستن. میگه از اینا کسانی هستن که من هم امتون قائمتون، مردمانی بیدار، پا بر پا، برپا خواسته، اهل ایمان، اهل خیر، اهل خدمت، 10 تا صفت در واقع داره میاره. برای من قضاوت مسلمان ها نمیتونه اینطور یه دست باشه و اینطور در واقع یه طرفه و خشونت‌آمیز. اولا به هر حال دولت ها نمیتونن جلوی این آزادی ها رو بگیرن، و اگرم تازه تو این آزادی ها یه جایی یک خاری در میاد، در برابر این خاری که یه گوشه در اومده صدها گلی از گلستان هایی هم که هست رویده میشه. چشم ما باید به سوی گلستان ها باشه، گل های روز رو ببینیم، نه خارهایی که به هر حال لازمه ی آزادی هست. در این مجموعه وقتی انسان نگاه میکنه لذت میبره که مردم هم آزادن که اون سخنان رو بگن و هم از درون اون آزادی ها چنین میوه های برجسته‌ای میتونه پدید بیاد و اگر اون آزادی ها تعطیل بشه چنین چیزهایی هم به بار نمیاد. خیلی تو زمینه دیگه خیلی خسته نکنیم شما رو
بر شما خسته نباشین. خیلی جالب بود واقعا، خیلی ممنون، مرسی بیننده عزیز. امیدواریم که شما به اندازه کافی از این برنامه استفاده کرده باشین و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهش میکنم نظراتتون رو با ایمیلاتون و پیغاماتون برای مسئولان پرتو نور بفرستین. ما همیشه اینجا هستیم که خلاصه سوالات شما جمع‌آوری کنیم و براتون یک برنامه‌ای ترتیب بدیم که مورد توجه شما باشه. من از آقای بازرگان خیلی مجدداً تشکر میکنم که تشریف آوردن برای وقتشون. امیدوارم که خسته نباشن. خلاصه خیلی ممنون از شماها، شماها رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی. آقای بازرگان خیلی متشکرم.
میکنم من هم همینطور متشکر هستم. به هر حال هم از شما و هم از بینندگان عزیز. به هر حال این بحثا به حد یقفی نداره و همچنان برخورد میکنیم با این حوادث. مهم اینه که زاویه برخورد خودمون رو درست انتخاب بکنیم. در این اوشن میبینین که این قایقای تفریحی، قایقای بادبانی، باد از یک طرف میوزه ولی اینها به هر جهتی که بخوان میرن. باد از شمال به جنوب میاد ولی این قایقها از جنوب هم به شمال حرکت میکنن، از شرق هم به غرب. مهم اینه که آدم زاویه برخوردش رو با باد چگونه انتخاب بکنه. اگه زاویه برخورد درست باشه، با باد مخالف هم با زاویه 22 درجه بیدویند میشه جلو رفت. یعنی مهم اینه که ما از حوادثی که مخالف هست، بادهای مخالف، چگونه استفاده میکنیم و چه بهره‌ای میگیریم. در حال امیدواریم که بتونیم با این هدایتهایی که خداوند ما رو کرده برخورد مناسب خودمون رو با حوادث تلخی که اتفاق میفته درست تنظیم کنیم. موفق باشید و پیروز. خدا حافظ.